آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام و علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مخصوصا در مورد مشکلات مهاجرین در ایران و پاکستان مصاحبه هم داریم با آقایان سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت، و همچنان آقای حفیظ احمد میاخیل که ایشان نیز یکی از کارشناسان امور مهاجرت هست صحبت داریم. البته قبل از مصاحبه ها توجه شما را به چند پیام جلب می نمایم.
پیام ها و نظریات شما.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجینی در ایالات را قدبار بسر می برند. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پلیس می آیم از دروازه می گیره از بان خانه می گیره می بره بدر پس در خود روان می
ده. من خودم شخصا روزانه می شود درس می دهم روزا چک پوینت هست هر بوری که من از چک پوینت طرف تر می شم یا این طرف تر می شم این فکر که من یک دفعه ایج به خود نه باشم یعنی قدر ترس ایراس می داشته باشم که آلی مدتر ما رو استاد می کنم و رزیج و پایر می کنه یا ساعت استاد می کنم.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشه که من ایسی مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت دو سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی را در افغانستان ندیدیم و ما خواهش میکنم از نهادهای بین المللی خصوصا از یونسیار که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن همین مشکل مهاجرین افغانستان خصوصا همیشه صد هزار که بعد از سقوط آمدن مشکل از اینا رو به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. ما از نگاه امنیتی نمیتونم در افغانستان زندگی نمایم، به او خاطر ما به پاکستان یعنی سفر کردیم، به پاکستان پناهنده شدیم.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مقدره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم، و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونها اخراج میکنند، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است. و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همین چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره، در این شک نیست که به طور شفاف برای مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها را انجام بدن.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتونن یک کار را انجام بدن به جای نمیرسه، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا هم کاری بکنه و متعهد شوه که مهاجرین ما را اخراج نمیکنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستن یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شک نیست یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شوه که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحو میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، من فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونن که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است. این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، کارشناس ارشد امور مهاجرت، ما گفتیم که روی مشکلات افغانهایی که در پاکستان تشریف دارن و در ایران تشریف دارن، مخصوصا در پاکستان در این اواخر تحت فشار بسیار شدید هستن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، راه حل اساسی به نظر شما من حیث یک کارشناس چی است؟
ما دو راه حل داریم. یکی خوب یک راه حل کوتاه مدت است و یکی هم میتونه در دراز مدت صحبت شود. البته در دراز مدت ما خب نیاز به یک حکومت مشروع داریم در افغانستان که هم مشروعیت داخلی و هم خارجی داشته باشه تا بتانه هموطنان ما دوباره به کشور برگردن و همه نیازهای هموطنان ما، البته موضوع سرپناه، موضوع تعلیم و تربیه دخترها و خانمهای زوا است، اینا همه ضروریات و نیازهای افغان ها است که یک تعداد متاسفانه به همین دلیل نمیخواهن دوباره به کشور برگردن. البته روی این مسائل باید کار شود. موضوع سرپناه عودت کننده ها بسیار مهم است. کسایی که در پاکستان و ایران هستن خب وقت بر میگردن، به سرپناه نیاز دارن، به فرصت های کاری نیاز دارن و هی همه وقت امکان داره که ما یک حکومت مشروع، یک حکومتی که از سوی جامعه جهانی با مشروعیت، البته روابطش با جامعه جهانی باشه، روابط دیپلماتیک و بتانه با نهادهای بین المللی به خاطر رفع نیازمندی های عودت کننده ها در این زمینه کار کنه، با UNHCR، با IOM و با دیگر نهادها. موضوع برگشت داوطلبانه با عزت و تدریجی افغان ها یکی از راه های حل است که ما قبلا یک استراتژی داشتیم. حکومت افغانستان با نهادهای بین المللی و کشورهای میزبان روی استراتژی کار میکردن. البته در کوتاه مدت خب میشه در زمینه حضور قانونمند افغان ها در این کشورها کار شوه، با کشور میزبان صحبت شوه، با همکاری نهادهای بین المللی تا برای افغانهایی که در این کشورها هست تا زمانی که زمینه برگشت زینا فراهم میشه برای زینا وقت داده شوند تا و آزار و اذیت نشن، در این کشورهای میزبان البته حضور داشته باشند. مثلا در پاکستان ما تعداد زیادی از افغانها هست که حدود 1.4 میلیون افغان ثبت و راجستر است با UNHCR، حدود نزدیک به 1 میلیون تن کارت های ACC داره که اونا هم یک نوع ثبت و راجستر شدن. فقط حدود 500 یا 600 هزار افغان است. اونا هیچ نوع سند ندارن و اونا در تهدید اخراج قرار دارند و در این زمینه کار شود با حکومت پاکستان تا زمینه حضور زینا هم قانونمند شود تا زمانی که زمینه برگشت زینا مساعد شود. اما در دراز مدت باید روی برگشت داوطلبانه با عزت و آبرومندانه افغان ها کار شود و این زمان امکان دارد که ما یک حکومت باثبات مشروع در افغانستان داشته باشیم.
دیگه امکانات الटरनेटیو دیگه چی است؟ مثلا فعلا بسیار زیاد تحت اذیت شدید قرار دارن، میگن هر روز ما میترسیم کال پلیس پاکستان خاط آمد ما را بیرون خاط کرد. حتی کسایی که اسناد دارن اونا میگن ما هم میترسیم و بیرون رفته نمیتونیم. از این قبیل مسائل کوتاه مدت یک چاره اساسی چی است؟ چی باید شود که حداقل افغانایی که در اونجا هستن از این اذیت خلاص شون؟
به نظر من در کدام مدت میشه که با جامعه جهانی، با نهادهایی که در بخش مهاجرت و پناهندگی کار میکنن از جمله UNHCR و IOM، البته با اینا یک جای در همکاری با اینا با پاکستان و ایران صحبت شود تا از تمام مسائل حقوق بشری اینا رعایت شود. قوانین و البته مکلفیت های بین المللی که کشورها در قبال مهاجرین و پناهندگان افغان داره اونا را رعایت بکنن. اما در کنار این میشه که زمینه برگشت تدریجی اینا به افغانستان مساعد شوه البته و در افغانستان کمپ‌های موقت بر اینا، ما دشت‌های بسیار فراوان داریم، میشه که کمپ‌های موقت بر اینا ایجاد شوه در همکاری با نهادهای بین المللی و اینا دوباره برگشت داده شوند، زمینه سرپناه اینا فراهم شود در کشور. موضوع اساسی، موضوعی که بسیار مهم است، زمینه تحصیل و تعلیم دخترهای و موضوع کار خانمهای اینا است که اینا باید این مسائل در نظر گرفته شود در زمان برگشت و وقتی اینا به کشور برمیگردند. اینی همه مسائلی است که روزی باید کار شوه. اما متاسفانه این زمان میشه که ما یک حکومتی که روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشه، با نهادهای بین المللی، این زمان به این خواستها رسیدگی میشه که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم در افغانستان.
یک سوال دیگه، مثلا اگر حال وقتش نرسیده کسایی که در خارج کشور هستن یک تشکیلات داشته باشن یا یک انجمن داشته باشن یا کدام اداره داشته باشن که بتونن اینا برن که ادارات مختلف مستقیم گپ بزنن، چرا افغانایی که خارج کشور هستن اینا اتحاد اتفاق ندارن که یک اداره بسیار قوی مرکزی جور بکنن که بتونن حتی که پاکستان گپ بزنن، که جامعه جهانی گپ بزنن، موضوع را برشان برسانه بفهمانن؟ نمیفهمم در این مورد چی فکر میکنین؟
بله، بعضی یکی از راه های حل میتونه می باشه نظر سر و ما احزاب داریم که بعد از سقوط جمهوریت تشکیل شد در خارج از کشور. این احزاب میتونه رول خوب بازی کنه، با جامعه جهانی، با نهادهای مربوطه کار صحبت کنن، به این زمینه کار کنن و با کشور میزبان البته یک تعداد به صورت انفرادی خوب صدای اینا را بالا میکنن، میرسانن به جامعه جهانی و در این زمینه کار میکنن. اما در کل باید رای حلش کشور مبدع و میزبان در این زمینه یک جا با جامعه جهانی، با نهادهای بین المللی به خاطر حل اساسی و دراز مدت در این زمینه کار کنه.
محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه، کسانی که 20-25 سال در پاکستان به سر میبرن اونا هم بازداشت میشن. نخست وزیر موقت پاکستان اعلام میکنه که چون زلزله که اخیرا در هرات شد به خاطر از او باید یکمک تمدید شد، اما وزیر داخله پافشاری داره که نه خیر، باید عملی شد. پس شما ببینید که این یه تناقض وجود داره. پاکستان با افغانستان همواره سیاست دوگانه را بازی کرده و میکنه، و اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندان‌ها، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر کی بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بازی به اروپا رفته، بازی مولا در پاکستان است، بازی در اسلام آباد، در کراچی، در کویته. تهدیدات اونجا در پاکستان هم به خبرنگارا است، به خاطر کی اونا بازی اسناد داره که اونجا زندگی کنه، بازی مثل ما ورا به تذکره رفته. تا وقتی که پاکستان اونجا بازی کسا که ما از پاکستان و مجره بیرون میکنیم، مشکلات به خبرنگارام جور شده، به خاطر کی باز خانه بود که خبرنگارا ده پلیس بونا خانه چپا زده، بازی خبرنگارا را برده، از اونا 20,000 2,000 کلدار گرفته، بازی لکده. نامی مشکلات هست عالم در پاکستان.
مدت 14 ماه میشه که پاکستان آمدیم، با وجودی که با اسناد قانونی آمدیم. متاسفانه در این اواخر اداره موقت پاکستان اعلان داشت که مهاجرینی که اسناد قانونی ندارن باید به وطن خود برگردن، در غیر دو تدکیر میکنه، شاید زندانی شوه یا ایس که بعد به افغانستان انتقال داده شن، که خود از یک ریسک بسیار کلان است که اونایی که از افغانستان فرار کردن با پاکستان پناه آوردن، پس اینا را بدان امو کسایی که از چند فرار کرده پس به تومه مرگ میفرستن. کی یک نگرانی بسیار کلانه برای بین مهاجرین افغانستان به بار آورده، به خصوص برای خبرنگارایی که فعلا در پاکستان زندگی میکنن. امیدوارم که نهادهای کمک کننده و همچنان آمیایی که برای خبرنگارا کمک میکنن این قسمت توجه بکنن.
پیام شما نظر شماست.
احترامات خدا به شما آقای ضعیف نظر و تماما کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. برادر محترم، من میخواستم به دو مسئله به شما عرض کنم. کمی اثری فرادوی تان نشر کنی. یکی مسئله معلولین معیوبین، حالا بلکل قوم پرستی و تنظیمی شده. با خود مرمیال از الاسواری می بچه کود جب میزنم، خودم چشم معیوب است. تقریبا دو سه ماه میشه که فرزنی هم بگن که ما معلولین ماش میتیم، ولی ما دبانگ رفتیم کمیشه رفتیم میگه شما نامده هر چه خدیدیم از این افراد خودشان مردم های خودی که و از این طالب هاست از امون مردم داده دیگه مردم نمیده. یکی دیگه بینمی بسیار حکومت امارت میگه که ما مردمی هستیم. اگر مردمی هستیم تمام افغانستان تقاضی از این داره که این مکاتب طبقه اوناست اینه باز شود، پانتون ها باز شود، بخاطر از این که ما بلاکتر ضرورت داریم، ما مشکلات زیاد داره. من نه به شفاخانه میرید، شفاخانه ولادی و نسایی دکتر درست پیدا نمیشه. چه قسم حکومت و مردمیست؟ اگه حکومت و مردمیست باید به صدای مردم لبیک بگه. اگر نه که صدای مردم لبیک نمیگه و مردم تهدید میکنه، دیگه این خروع حکومت مردمی گفته نمیشه. لذا از امی مولایی صاحب عیبت الله اعترام من خواهش میکنیم که باید همی صدای مردم لبیک بگه، مکاتب طبقه اوناسا و همین پانتینا رو باز بکنه. تمام دنیا خواستش اینمی است که همین مکاتب باز شد و حکومت ما برست مرس کنه شد و مردم از بیکاری و بیروزگاری در بدن از کل مردم گدرگر شد. مردم نان نداره، میگن که افغانستان هم اقتصادش بالت اصلی خود برگشته. چند پیش شما از طریق رادیو شما بود، از کجا بود ما همی رو شنیدیم، ولی در کخانه کی رفت؟ کخانه کی دیده که داره میکنه که فرزن اقتصاد افغانستان خوب شده؟ در کجا خوب شده؟ بیایی اگر ایت ملل متحد ببینه که میگه پس یالا سا چه فاد میکنن، غلط گپ میزنن. یعنی میگه خواهش میکنین که میگه شما نشر بکنین، یک خدا میره بانست که این مکاتب باز بکنه و این مملکت خارجی که تزیا چی کنن که مردم هایی بیکاری و بیرزگاری خلاص شده. یکی دیگه بینمی بسیار حکومت امارات میگه که ما مردمی هستیم. اگر مردمی هستیم تمام افغانستان تقاضی از این داره که این مکاتب طبقه اوناست اینه ای باز شود، پانتون ها باز شود، بخاطر از این که ما بلاکتر ضرورت داریم، ما مشکلات زیاد داره. من نه به شفاخانه میرید، شفاخانه ولادی و نسایی دکتر درست پیدا نمیشه. چه قسم حکومت و مردمیست؟ اگر حکومت و مردمیست باید به صدای مردم لبیک بگه. اگر نه که صدای مردم لبیک نمیگه و مردم تهدید میکنه، دیگه این خروع حکومت مردمی گفته نمیشه. لذا از امی مولایی صاحب عیبت الله اعترام من خواهش میکنیم که باید همی صدای مردم لبیک بگویه، مکاتب طبقه اوناسا و همی پانتینا رو باز بکنه. تمام دنیا خواستش اینمی است کمی مکاتب باشه و حکومت ما به رسمیت شناخته شد و مردم از بیکاری و بیروزگاری در بدن از کل مردم گدرگر شد. مردم نان نداره. میگن که افغانستان اقتصادش بالا تحصیلی خود برگشت. چند پیش شما از طریق رادیو شما بود از کجا بود ما میره شنیدیم، ولی در کخانه کی رفت؟ کخانه کی دیده که داره میکنه که فرزن اقتصاد افغانستان خوب شده؟ در کجا خوب شده؟ بیا یک آیت ملل متحد بکنه که میگه پزیاله ست چه فاد میکنن غلط گفت میزنن. یعنی میره خواهش میکنین که میره شما نشر بکنین یک خدا میره بانست که این مکاتب باز بکنه و این مملکت خارجی که تزیا چی کنن که مردم هستی بیکاری و بیرزگاری خلاص شده.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
کابل بحر من زیباست، یک گل با یک کابل. زمانش میگن پاریس عروس دنیا ولی کابل بحر من زیباست یک گلبه کاغلی دارم در وطن دنیا بگردش نرسه ای هموطن یک گلبه کاغلی دارم در وطن دنیا بگردش نرسه ای هموطن
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد زیان نگبین، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه مهمان ماست و آقای نگبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نگبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نگبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند در مورد خود اندک معلومات بده، بعدا سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد جا اسم من است، تخلص نگبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه بی بی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما به حیث استاد در کادر دیپارتمنت پوهنزه علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که من در پوهنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما به حیث عامر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر اینکه ما در پوهنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پوهنزه هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پوهنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه تن ما بله
سپاس از شما. استاد، بیشتر شما گفتین که در کجا با مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که بسن خورد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردا شیر میدادن، یونسف شیر میداد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپراسی دادن، گفتن این را ببرین پس به خانش که سن ازی خورد است، این با سال آینده بیای به درس. دیگه ما دوره ابتدایی مکتب در لیسه عاشقان عارفان. و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم، ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنش، بازور از زیادتر دوستا در اون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول میسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق در دانم بود. وقتی که آمدی سنجاق در دانم مدید، بدون از اینکه کدام چیز شو رفت و پشت سر مکتب پایای چوکی و تخت چوبا و زپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی که آمد کل بچه ها گفت تفتش از تفتش بسا میترسی. پس چوب اندا مرا گفت چرا یک کار گردی اینا، اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس به هم مرا بزنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتدائی مکتب هم هست.
درست، تشکر. نگبین صاحب، چطور به پوهنتون راه یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
من در سال 1330 59 شامل پنسه علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال سال بود که یعنی پنسه علوم اجتماعی در او زمان نبود، باعث پنسه تاریخ و فلسفه ای از پیکره پنسه ادبیات یعنی پنسه علوم بشری جدا شد. از پنسه علوم بشری یکی پنزه زمین شناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. بازمر بسیار تلاش کردم که ما به چون نمره بلند بود ما به پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما به رشته فلسفه به اندازه علاقه مندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که امیر شهر تعقیب بکنم. باز ما آمدم شامل همین پنزه علوم اجتماعی شدم. او وقت پنزه جورنالیزم باید یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه ما دوره تحصیل و درجه اعلی ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار خوی علمی بود یک در اون زمان. بازو ما کسیم تو چار بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از این که ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگریم. دیگه باز ما که از این پنزه خلا شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدم ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقه مندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقه مندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است. اس کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای وامی داره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. به او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و دمو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من یعنی دوستا مرا میخواستن برم پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم برای ما همیگه پذرد که ما تو را در کدر میگریم تو اوش کنی که باید جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
ما در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال دیگه زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن، به مسئله جلب بیزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما به بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امور روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره مثلا کاری ما همین شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و جالب و تلخترین حالت شما همین بود که وقتی که دوره عسکری که یک سال بود ما ختم کردیم.
بله.
و تعقیب از این به اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همین وظیفه ما، ولی بازم خوشبختی همی بود که به اساس هم یک مصاحبه که هم استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت، باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست، اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شد و به ما ترخیص داده.
درست، یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم، نه یک بار عسکری کردیم، او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه در دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین مسائل ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم، ما ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه من از بپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد، با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود، برای من گفته استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعه عسکری شوی، پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در یک بخشه پایی بپستک و اون دو جوشه پردو، تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست، این دیگه برای بله. مهم نیست که تو کی هست، چی بودی و گذشتی تو چی بوده. باز من با می کپا عادت کردم، اما چیز جالب باز با من این بود، البته این صفت نیست، اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنوند در دوره کتی من هستم شاید گپ من را سری سر بگذارن، همی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان امو کاذب طولای مبرامد، نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کامپیوتر هست و در تمام جلساتی که اینا در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن، یکی از سخنران ها من بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح که درس میدادم تمام صاحب منصبا را، در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را من کسی جدت تر کار داشتیم، درس های سیاسی تمام کنده که من میدادم و یکی از گفه های جالب این است که در روز من یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم، وقتی که بحث خلاص شد من یک دفعه می کماندان کنده که گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم، این خب بس مسئله عسکری بود، کماندان کنده من یک سرباز ولی او گفت مرا پس تکرار کرد، نتانست خب ما هیچ از این مسئله را آگاه نبودم، گفت خلاص شد، بعد از اسم مرا کماندان کنده در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید چی کار میکرد، من گفتم ببخشید من خود بلد نیستم دیگه، از میت اکادمیک آمده با کسی شاگرد همون تو برخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی من همون تو برخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها بر روی دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان مسئلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پانتونی بود، ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پانزده پانتون کابل تدریس میکردیم، در پانزده ژورنالیسم، در پانزده حقوق، در پانزده اقتصاد، در پانزده هنرهای زیبا، در پانزده تعلیم تربیه، این ما چون کتید اکثرا کنید، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما مطلق نگویم یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نصف از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیت، در پروسه تحصیلات عالی، شما میفهمین که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کش این را جبران کرده نمیتونه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است. محکوم این جفا هست.
تشکر.
به خاطر از این که امروز بیشترین استعداد است، بیترین استعداد است دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر ازنا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم. این اتمی برخورد انسانای قبیلوی هم به نگه آذر نیستن.
یک توده است
یک توده را کی بران دخته من هم نمیفهم و ملت افغانستان هم نمیفهم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیان نگبین، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
ما بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مزده از پانتون به خانه میباشم، کامل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب هست در نیسین صوفیخ، ما سرمعلم هست. ما 4 تا دختر دارم که از این جمله 2 تا دختر ما استادای پانتون هستن، یکیش در پلی‌تکنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون مورا معاون مسنان پانتون مورا، یک دختره که ما از پرده اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است، و آخر دختر آخر ما از پرده تعلیم تربیت، و بچه ما یک بچه دارم که او از پرده ژورنالیسم فارغ شده و مستری خود در رشته اداره و منجمنت از پانتون دنیا گرفته.
بله، بسیار
خوب. اکثر دوازیفا میباشن نمیباشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی میکنم.
استاد نگبین، چی را خوب میپزین و چی را خوب میسوزنین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم، امی میسوزنم، میشه خونه بیک میسوزستیشم.
بله.
اگر گوشت قرمه میکنم، اگر او قدر زیاد میخ بازن میسوزستیشم. یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیشم میسوزن، ولی در مزهش و در چیزش بسیار لذیذ پخته میکن.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میتی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم من کاری میکردم. مثلا اگر فلک اول ما که بسیار بچه ما بود، بسیار نارام بود، وقتی که میخست اگر خانم ما کتیشی را میگرفت، ما امو آب برش پیش می کردم، در چی کوشک من داختم و برش می دادم. در تمام من امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعی کنم. ما کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعیم هستم و شریک هستم. برای ما هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از ما، چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنن مثل مواره، از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش ای وجود داره.
درست. نگوین صاحب، چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه، یک بار. یک بار من خانم بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا امو زمان از اون گفاده که گذاشتم.
نگبین صاحب، شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله،
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر این کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه، سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم می آید که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیز شاید وقتی که من بسیار زیاد سرم فشار بیاید و اصول و مقررات که اصول مقررات انسانی از این زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم، خب مسلما من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از این که زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمی کنم هستم، ولی وقتی که احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی می کنم و من افغانستان را ترک می کنم.
بله، برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله. بسیار کار کرده بود. من 3 سال مشاور فرنگی هستم، بودم که تیار ساختم کار کردم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی ما دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالج چاپ شده و ما در بخش مستری جندر در زاده فیمینیزم ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیات مشاور بودیم، دیگه بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام ماستریشان بوده مسئولیت داشتم و با همی مطبعات بسیار زیاد سرکار زیاد داشتیم. من آدم استم که بیشترین وقت ما در مطبعات بودن.
بله، و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم که از جمله در پروگرام ماستری استاف کالجی پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از مصاب جنرال ازراد داخل شاگرد دایی نبود و در ماستری خود پانتون خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پزر مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مثلا این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه باید درس بخونه. چرا اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی یعنی وقت خود عدر میکنن، ولی ما اون موقعی رو بر شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانو و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به حقیقت علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام میکشیدم. ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم، ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانیک
محصل بیسر نمیشه. تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان نیست که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن، نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخوایم چی نخوایم چی کس به این توجه بوانه چی نکنه. آینده افغانستان از جو از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذراه هست و این حالتی هست که زیاد زیاد دوام کنه یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو را بایست یک استاد که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو را دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و بایست یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنند، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنند و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشند کار بکنند و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان با وجود برنی آرزوی ماست و ایم امو آخری ارمانم برای نسل جوانم است.
جناب پوهاند احمد زیان نیکبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر، خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه، وقت خوش، خدا نگهدار.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه می‌خواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخه من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مفه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت